دوستان عزیز سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ یکی از دوستان در اینستاگرام سامی یه سوال دردسرساز پرسیدن، گفتن که وجوه اعرابی لا اله الا الله چی هست؟ خب اول یه نکته رو بگم، دعوا در سر وجوه اعرابی مال اون کلمه آخر یعنی کلمه الله هست. چرا میگم دردسرساز؟ به این خاطر که کلی رساله و مقاله دانشمندان نحو عربی و اینها دادن، مثل ابن هشام، مثل آقای زمخشری، دیگه مثل شلوبین، اینها مقالات مختلفی دادن، گفتارهای بسیار زیادی در مورد اعراب این جمله است. حالا اینم بد نیست بهتون بگم چرا این اتفاق افتاده، چون روی کرده دانشمندان در رشته های مختلف، دانشمندان مسلمان روی کردهاشون اعتقادی بوده. این جمله لا اله الا الله هم که خب میدونید پایه و اساس همه اعتقادات مسلمانان هست. حالا دانشمند ادبیات عرب باید بیاد بررسی بکنه من چه اعرابی برای این جمله بدم که با اعتقادات اسلام درست در بیاد. این پس به این خاطر این یک در واقع جمله چالش برانگیز شده. حالا اینی که هر کدوم از این اعرابهایی که در ادامه میگم چه تأثیرات معنایی داره جای خودشو داره، بحث شیرین و مفصلی هست که خیلی خیلی هم میتونه در حقیقت مورد توجه باشه که چطوری علم صرف و علم نحو میتونن در معنا تاثیرگذار باشن، در ترجمه یک جمله مهم مثلا مثل آیات قرآن میتونن تاثیرگذار باشن. اما وجوه اعراب، اول این جمله رو بگم، بگم لا اله الا الله. خب لا که لای نفی جنسه، هیچ کس در موردش مسئله ای نداره. لای نفی جنس هم که میدونه چیه دیگه، میخواد بگه کلن فلان چیز وجود نداره، کلن فلان چیز وجود نداره. مثل چی؟ مثل لا کتاب و فلبیت. آقا هیچ کتابی در خونه نیست. نمیدونم لا استاد و فلمدرسه، هیچ استادی در مدرسه نیست. فکر نکن که استادی که تو میگی نیستا، هیچ استادی توی مدرسه نیست. این لا اله هم همینه، هیچ الهی، هیچ معبودی وجود نداره. پس لا میشه لای نفی جنس. سر این قضیه هیچکی دعوا و اختلافی نداره. اله چیه؟ اله مشخصه، میشه اسم لای نفی جنس. همونجور که میدونید اسم لای نفی جنس در محل رفع قرار دارد، اما مبنی بر فتح هست، یعنی ظاهرن ا داره ها، ولی محل اعرابیش همون محل مبتداست که میشه محل رفعی. خب لا اله الا، الا هم که ادات استثناست، اصلا اعراب نداره، حرف چیزی سرش نداریم، توضیح سرش نداریم، میمونه الله که در حقیقت اختلاف اعرابی و وجوه اعرابی برای لفظ جلاله یا کلمه مقدس الله هست. خب حالا چه اعراب هایی رو میتونیم در نظر بگیریم؟ به طور کلی 7 تا اعراب وجود داره. 5 تا اعراب، اعراب رفعی، یعنی ما بخونیم لا اله الا الله هو. 2 تا وجه هم وجه نسبی، لا اله الا الله ها. اون 5 تا رفعی چی هست؟ بیایید با هم دیگه این بحث شیرین رو شروع کنیم. وجه اول اینی که بگیم این الله بدل هست برای چه کلمه ای؟ برای یک لفظ محذوف قبل از الا. اون لفظ محذوف هم حالا در موردش بحثه، ولی خب بهترین وجه اینه که بگیم لا اله معبودون، که این معبودون حذف شده، شده الا الله. خب بدل هم میدونید باید در اعراب خودش تبعیت بکنه از اعراب مبدل منه، یعنی اون کلمه‌ای که ازش به عنوان بدل اومده. لا اله معبودون او داره، ذمه داره، در محل رفع، الله هم بدل از اون هست. این مشهورترین وجهی است که برای این اعراب گفته شده. وجه دوم باز هم بدلیه، ولی نه بدل از خود کلمه معبود، بلکه گفته شده یک ضمیری در معبودون مستتر هست، یه ضمیر هویی در معبودون مستتر هست که اون هم از قضا مرفوعه. خب الله هم دوباره بدل از اون واقع شده و مرفوعه، لا اله الا الله. این دوتا وجه بدلیت. وجه سوم وجه صفتیه، در حقیقت سوم و چهارم ما در حقیقت وجهایی است که این در حقیقت کلمه رو وصف میگیریم، صفت میگیریم. حالا وجه اول صفتی که وجه سوم ما میشه در بیان اینه که کل بسته الا الله رو ما چی بگیریم؟ صفت بگیریم برای کلمه عرض به خدمتتون که اله. و زمانی که کل این رو گرفتیم در حقیقت جمله وصفی میشه، مثل جمله وصفیه دیگه. چجور ما جمله وصفیه داریم؟ اینجا این دوتا کلمه هم در کنار هم دیگه یک وصف درست کردن. یا این که بچه چهارم رفعی، یا این که بگیم خود این کلمه الله صفت هست. برای چی؟ برای کلمه اله، اما برای محل اله، برای محل کلمه عرشبت اله. چرا میگم برای محل کلمه اله؟ چون ممکنه کسی سوال کنه آقا این چه صفتیه؟ صفت هم مثل بدله باید تطابق داشته باشه در اعراب خودش، از موصوف در حقیقت تبعیت بکنه. اینجا موصوف ما که الهه هست، چطور اینجا الا الله باشه؟ پاسخ ما مشخصه، میگیم محل اون اله چیه؟ مرفوعه، گفتیم دیگه. پس الله هم صفت است برای اون، و این هم میشه وجه چهارم ما. وجه پنجم وجه استثناست. ما این جمله رو درش عرشبت که کلمه الا رو داریم، پس میشه جمله ما یک جمله استثنا. حالا چه نوع استثنایی؟ این مهمه. استثنای مفرق، استثنای تام نیست، استثنای مفرقه. استثنای مفرق از اسمش پیداست، یعنی یک چیزی خالیه اون وسط. مفرق مثل فارغه دیگه، یه چیزی اون وسط خالیه، جای یه چیزی خالیه قبل از الا. اون جای خالی رو چی پر میکنه؟ اللهو. و این اللهو اعرابش میشه مال همون کلمه‌ای که جاش قبل از الا خالیه. قبل از الا چی خالی بود جاش؟ آفرین، لا اله خبر موجودون معبودون. این اللهو جای اون قرار گرفته اینجا، پس میشه مستثنای مفرق. این استثنای ما میشه استثنای مفرق، الله میشه مستثنا. و چون در استثنای مفرق اعراب اعرابیست که در حقیقت با ملاحظه آنچه که قبل از الا جاش خالیه گذاشته میشه، میگیم الله. چرا؟ چون جای خبر خالیست. و وجه پنجمم که حالا خیلی چنگی به دل نمیزنه اینه که بگیم الله مبتدای مؤخره. مبتدای مؤخر یعنی مبتدایی که باید اول میومده ولی آخر اومده، و اله میشه خبر مقدم. یعنی شما تصور کنید این جمله بوده الله و الهون، الله و الهون. حالا یک بلایی سر این الله و الهون به وجود اومده، الا اومده در حقیقت ما بین این دوتا فاصله انداخته، و یه لای نفی جنس هم اومده، یعنی کلن ساختار الله و الهون رو به هم ریخته. اله اومده اول جمله، بعد مبنی بر فتح هم شده. الله چی شده؟ رفته اون آخر جمله، و خب با همون اعراب خودش باقی مونده که اعراب مبتدا باشه. اعراب مبتدا چی بود؟ باریکالله، مرفوع. این از شش تا وجه عرض به خدمتتون که رفعی ما. اگر در ابتدا گفتم پنج وجه رفعی، اشتباه گفتم، کلن هشت تا وجه، هفت ببخشید، هشت تا وجه، شش تاش رفعی، دو تاش نسبی. اما بریم تو نسبی ها. نسبی ها یعنی چی؟ یعنی بخونیم این جمله رو این گونه: لا اله الا الله، نه لا اله الا الله اونجوری که ما به صورت مشهور میخونیم، لا اله الا الله. اینها وجوه در واقع نسبش چگونه است؟ وجه اول اینی که استثناء تام باشه، یعنی استثناء رو ما تام بگیریم، تام قلم داد کنیم و بگیم الله مستثناست. اعراب مستثناء هم چیه؟ منصوبه دیگه، لا اله الا الله ها. تمام، این خیلی مشکلی و چالشی نداره. یا اینی که اگر خاطرتون باشه توی قسمت رفعی گفتیم یکی از وجوه اعرابی رفعه. برای چی؟ برای در حقیقت به عنوان صفت، الله صفت واقع بشه برای اله. خب اینجا هم میگیم همونها ها صفت برای اله، ولی منصوب به عنوان این که از اون در حقیقت لفظ که خودش منظور شود که فتح داشت از اون اومده و تبعیت کرده، یعنی دوباره اعراب الله یک اعراب ظاهری می شود که منعکس کننده اون فتحی که بالا سر اله اومده. این میشه 8 تا وجه عرض به خدمتتون که کلمه الله، وجه اعرابی کلمه الله که بنابر رساله ابن هشام هم که به نظر من کامل ترین رساله در خصوص اعراب لا اله الا الله هست اقتباس شد و خدمت شما عرض کردم. طبیعتا این توضیحاتی که من گفتم مناسب برای دانشجویان دکتریه، دانشجویان ارشده، کسایی میخوان تو کنکور ثبت نام کنن یا علاقمندن به شکل تخصصی به ادبیات عربی. امیدوارم همیشه موفق باشید.